صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی ضارب ناصرالدین شاه خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزا رضای شاه شکار به صورت استنتاق اون انسان دردمند می پردازد. متن کامل باجوی از وی را که در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردم. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند. در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم، به خصوص که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجسته کردن خصلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی، آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند. میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از بازجویی میرزا رضای کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحب قران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. من همون ایام در زندان قصر بودم و اون استنتاق را با دیگر زندانیان پی می گرفتم. در زندان کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که نویسنده اون ناظم الاسلام کرمانی از نزدیک میرزا رضا را دیده بود دست به دست می گشت، به خصوص که پرسش و پاسخهای بازجو میرزا ابو تراب خان نظم الدوله و ضارب شاه را واژه به واژه ثبت کرده بود، پرسش های او از میرزا رضا کرمانی را. شخصیت و روحیه میرزا رضا از نامه های پیداست که 12 سال پیش از کشتن شاه از وکیل آباد کرمان به حاجی محمد حسن امین الضرب نگاشت. نامه های هوشیارانه و جسورانه میرزا رضا نشان می دهد او سر سازش با ستمگران ندارد. میرزا رضا کرمانی 1226 خورشیدی در رفسنجان کرمان در روستای شمس‌آباد نوق به دنیا آمد و 22 مرداد 1275 در رابطه با قتل ناصرالدین شاه در تهران به دار کشیده شد. او جلوتر مدت‌ها پیش از تیراندازی به شاه برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدتها در زندان بود. بنا به کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، وقتی میرزا رضا از حبس خلاص شد به تهران رفت تا تظلم خواهی کند، اما کسی به داد او نرسید. نه تنها شکایتش رسیدگی نشد، بلکه باز هم به زندان افتاد. مدت 22 ماه به زندان قزوین و چندی هم به انبار شاهی فرستاده شد. میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی بود. میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین بود و به او تعلق خاطر داشت. تجربه مستقیم او از حاکمان و تأثیر حرف‌های سید جمال باعث شد که مسیر زندگیش به سمتی برود که یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران به دست او رقم خورد. میرزا رضا پس از دیدار با سید جمال الدین اسدآبادی 22 دی ماه 1274 از استانبول حرکت کرد و از راه ترابوزان به تفلیس، بعد بادکوبه و از اونجا به مشهد سر یعنی بابل سر فعلی آمد و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش بابل فعلی به شهر ری وارد شد تا کار شاه که به قول او فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل تمام کند. در شهر ری مخفیانه به دیدار شیخ هادی نجم‌آبادی از مجتهدان مشهور تهران که مخالف دولت بود می‌رود. این ایام مقارن با 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه بود. پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 خورشیدی 30 آوریل 1896 ناصرالدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم می رود. هنگام ورود شاه به امامزاده حمزه، میرزا رضا به بهانه تقدیم نامه به او نزدیک شده و زیر عریضه با تپانچه به او شلیک می کند. ناظم الاسلام کرمانی نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان که پیش از قتل شاه یک بار میرزا رضا را دیده بود، روز حادثه بر حسب اتفاق در حرم عبدالعظیم بود. می گوید در راه برگشت به تهران کالسکه شاهی و به فاصله 500 قدم میرزا را در درشکه دیدم که به تهران می بردند. با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود می شد به اطراف خود می نگریست و نظاره مردم را می کرد. این قوت قلب مورد اشاره ناظم الاسلام در سراسر بازجویی میرزا رضا کرمانی که کمی بعد متن کامل اون را قرائت می کنم مشهود است. اگرچه او با میرزا آقاخان کرمانی، احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک که بعداً در تبریز به طرز فجیعی هر سه سربریده شدند، اگرچه میرزا رضا کرمانی با این سه نفر آشنا بود و در بعضی منابع نیز آمده که یکی از همروستایان میرزا وی را همراهی می کرده، اما او در موقع بازجویی کسی را به عنوان همدست یا مطلع معرفی نکرد. ضمناً در بازجویی از میرزا رضای کرمانی به نکاتی در رابطه با یهودیان برمی خوریم که نشانگر توجه وی به اقشار آسیب پذیر به ویژه اقلیت‌های دینی است. من قبلن وسیله بهتری داشتم که ناصرالدین شاه را بکشم بدون اون که گرفتار شوم. بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شاه به باغ یکی از اعیان برای گردش می رود. پس خود را به باغ رسانده مخفی شدم. شاه آمد و کشتن او بسیار آسان و راه فرار برای من باز بود، اما او را نکشتم، زیرا عده یهودی اونجا بودند و اگر شاه کشته می شد و من فرار می کردم، خون را به گردن یهودیانی که در باغ حضور داشتند می انداختند. به این دلیل من از انجام اون امر منصرف شدم. فدایی همه ایران رضای شاه شکارم. مسئول بازجویی از میرزا رضا ابو ترابخان نظم الدوله بود. وی از زمان صدارت میرزا آقاخان نوری رئیس نظمیه تهران بود و به سبب طول مدت ریاست بر نظمیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نظم الدوله گرفت. بعد از مشروطیت خزانه‌داری نظام و ریاست مهمات و ذخیره قشون به او سپرده شد. پس از چند سال به معاونت ایالت آذربایجان رسید و مدتی حاکم زنجان بود، تا اون که پس از کودتای 1299 معاون وزیر جنگ شد. نظم الدوله گذشت از مشاغل و مقامات اداری، مترجم هم بود و چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده است. میرزا رضا در سحرگاه روز چهارشنبه 22 مرداد 1275 در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. وقتی او را حلق‌آویز کردند، سربازان به شدت طبل می‌زدند و طبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و تا پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود. حکومتیان به مخالفان خود تهمت‌هایی از قبیل بابی بودن می‌زدند. میرزا رضا کرمانی را هم بابی خواندند که برخی تکرار می‌کنند و واقعی نیست. مردم از قول او ترانه و شعر سرودند: غلام ساقی کوثر محب هشت و چهارم، فدای همه ایران رضای شاه شکارم، نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن، من این معامله کردم که کام دوست برارم. دوست شاید اشاره به سید جمال الدین اسدآبادی است. هنگام دستگیری میرزا رضا هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده بود. صورت استنتاق و دست نوشته میرزا رضا را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آورده است. روزنامه سور اسرافیل هم 24 اسفند ماه 1276 متن کامل اون را از روی دفترچه ابو ترابخان نظم الدوله که مسئول مستقیم بازجویی از میرزا رضا بود درج نمود. یک نسخه خطی نیز به قلم محمد باقر گلپایگانی و مهر نظم الدوله اردیبهشت 1321 منتشر شد. نسخه خطی بازجویی ها به شماره 14396 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، همچنین در کتابخانه ملی نگهداری می شود و هما ناطق در کتاب کارنامه و زمانی میرزا رضا کرمانی آورده است، نقل کرده است. در نشریه میراث شهاب هم شماره 58 متن بازجویی از میرزا رضا کرمانی و پسر و همسرش و چند نفر دیگر موجود است. قبل از قرائت صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی اشاره کنم که وی با هوشمندی در برابر بازجو که در ظاهر با وی محترمانه برخورد می کند تا از او حرف بکشد، با بیان اطلاعات غیر واقعی از سید جمال الدین اثرآبادی می کوشد پی را کور کند. ضمناً بار نخست که میرزا رضا در بهجت آباد دستگیر شد، 4 اردیبهشت 1270، 24 آوریل 1891، هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده و برخی امتیازاتی که از او نام میبرد واگذار نشده بود. البته نامه های سید جمال به علمای ایران و عتبات به امتیازات احتمالی اشاره داشت و حرفش میان مردم بود و در دیوار نویسی ها هم اشاره میشد. آخرای این استنتاق از قول سلطان عثمانی اشاره شده که گویا به سید جمال الدین اسدآبادی گفته درباره شخص ناصرالدین شاه باید یک فکری کرد. سلطان عثمانی به سید جمال گفته و تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. واقعش این بخش کمی غریب است، به ویژه که سید جمال الدین در اون ایام زندانی سلطان عثمانی بود و حکومت قاجار تلاش زیادی میکرد وی را به ایران تحویل دهند. متن کامل صورت جلسه بازجویی از میرزا رضا کرمانی، صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسین اقدایی که اجالتاً بدون صدمه و اذیت با زبان خودش اینقدر تقریرات کرده است، مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون ضمیر خود را بروز بدهد. شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب حرکت کردم. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال. در راه کجاها توقف کردید؟ در بارفروش در کاروانسرای حاجی سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ من بودم و ابوالقاسم. این ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد روحی، اهل کرمان، به سن 18 سال، شغلش خیاطی است. او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ برای این که برود به کرمان بعد از اون که برادرش را با 2 نفر دیگر که میرزا آقا خان و حاجی حسن خان هستند در استانبول گرفتند که به ایران بیاورند، در ترابوزان توقف دادند و نمیدانم حالا اونجا هستند یا نه. بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد آمد؟ نه خیر، برادرش را که گرفتند به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطن حرکت کرد. برادر او شیخ مهدی پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باقلله است. این 3 نفر رو شما در استانبول بودید، به چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ علاءالملک سفیر، سفیر ایران در عثمانی، علاءالملک سفیر از قراری که معلوم شد غرضی با این سه نفر داشت به جهت اینکه به او اعتنا نمی‌کردن، چون اینها دو نفرشون مدرس هستند، چهار زبان می‌دانند، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می‌کنند، هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می‌روند. گفتند اینها خبرچینی می‌کنند، در ایران مفسد بودند، به این جهت اینها را متهم کردند و گرفتند. این تقصیر این دو نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به ملاهای نجف و کاظمین نوشته است، همچون گفتند که این کاغذها به دست صدر السلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جلب نموده بود. به توسط آقا سید جمال الدین و دستورالعمل ایشان، غرض علاءالملک سفیر ایران در عثمانی این بوده که سبب شد گرفتاری اونها را. اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگری هم داشتید و بعضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شد. تفصیل این چه خبر است؟ غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلامرضا آدم کاشف و سلطنه است. در قهوه خانه حاجی محمد رضا که در باتوم است و جمع ایرانی ها اونجا هستند، غلامرضا قبل از آمدن ما تقریبا 20 الی 25 روز کمتر یا بیشتر از استانبول حرکت کرد، چون از باتوم به بادکوبه چند پل خراب شده بود. در قهوه خانه توقف کرده مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیه‌ای برادری داشت، صاحب منصب بود و اسم خودش امیرخان است و می گفت برادرم در به خانه علاءالدوله منزل دارد. در آهن به ما برخورد. بودیم با هم تا بادکوبه. ابوالقاسم با کشتی پشوایی از سمت اوزون آمد، رفت به اشخاباد و از خراسان به کرمان. من با غلامرضا و اون دو نفر ایرانی دیگر که امیرخان و برادرش باشند از بادکوبه به مشهد سر، یعنی بابل، به مشهد سر و از اونجا به بارفروش وارد شدیم. بعد از رسیدن توی کاروانسرا و گرفتن بار، غلامرضا منزله انتظام الدوله رفت و مراجعت کرده اسبابش رو هم برداشت و رفت به باخشا منزله انتظام الدوله. 3 روز یا 4 روز بعد آمد، در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مصافحه کرد، روانه تهران شد و من در کاروانسرای حاجی سید حسین منزل کردم و امیرخان هم به فاصله 1 شب در بارفروش ماند و روانه تهران شد و سلام. دستورالعملی که میگویند از اونجا داشتید نگفتید. دستورالعمل مخصوص نداشتم، الا اینکه حال سید واضح است که از چه قبیل گفتگو می کند. سید جمال الدین او پروایی ندارد و می گوید ظالم هستند، عادل نیستند، این قبیل حرف ها می زند. پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ از کجا نمی خواهد؟ از کندها و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبهایی که خوردم، شکم خودم را پاره کردم، مصیبتهایی که از خانه نایب السلطنه در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد. 4 سال و 4 ماه در زیر کند و زنجیر بودم و حال اون که به خیال خودم خیر دولت را خواستم، خیر دولت را خواستم، خدمت کردم. قبل از وقوع شورش تنباکو، نه اینکه فضولی کرده باشم، اطلاعات خودم رو دادم بعد از اون که احضارم کردند. کسی که با شما قرض و عداوت شخصی نداشت، در صورتی که این طوری که میگویید خدمت کرده باشید و از شما در اون وقت علامت فتنه جویی و فسادی دیده نشده باشد، جهتی نداشت که در ازای خدمت به شما اینطور سرنمار زده باشند. پس معلوم می شود همون وقت هم در شما بعضی آثار فتنه و فساد دیده بودند. الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده، آدم بیغرضی بیاید تحقیق نماید که من عرایز صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رساندم و ارباب غرض محض حسن خدمت و تحصیل مناسب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیره و غیره و غیره به عکس به عرض رساندن. الحال هم حاضرم برای تحقیق. این ارباب قرص ها کیا بودن؟ شخص پس فطرت نانجیب بی اصل رذل غیر لایق که قابل هیچ یک از این مراتب نبود. خود آقای وکیل الدوله و کثرت محبت حضرت والا نایب السلطنه به او. وکیل الدوله که میگوید همون وقت با اسناد و کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد تو را گرفته است و اگر اون وقت شما را نگرفته بود به موجب استنتاقی که همون وقت به عمل آوردن این خیال رو همون وقت شما داشتید و شاید همون وقت این کار را کرده بودید. پس در حضور وکیل دوله معلوم خواهد شد. در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این صدمات را وکیل دوله برای تحصیل شؤونات و نایب السلطنه برای حب به او به شما وارد آوردن، شاه شهید چه تقصیری داشت؟ شما بایستی این تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلای شما شده بودن و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تحقیق نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر این درخت وکیل الدوله آقای عزیز السلطان، آقای امین الخاقان و این اراذل اوباش و بی پدر و مادرهایی که ثمره این شجره شدند و بلای جان عموم مسلمین شدند باشد، باید چنین شجر را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر ظلمی میشد از بالا میشد. در صورتی که به قول شما اینطور هم باشد، در ماده شخص شما وکیل دوله و نایب السلطنه تقصیرشون بیشتر بود. شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات خبر نداشت، از غیب خبر نداشت. یک آدمی مثل نایب السلطنه که هم پسرش و هم خودش نوکر بزرگ دولت بود مطلبی را به عرض می رساند، خاصه با اسنادی که از شما به دست آورده و به نظر مبارک شاه شهید رسانده بود. برای شاه شهید تردیدی باقی نمی ماند. اونها که اسباب بودند بایستی طرف انتقام شما واقع شوند. این دلیل صحیحی نبود که ذکر کردید. شما فرد منطقی حکیم مشربی هستید، جواب را با برهان باید ادا کنید. اسناد از من به دست نیامد الا اینکه در خانه وکیل دوله با سپایه و داغی در حضور 2 نفر دیگر که یکی والی بود و یکی هم سیدی که یک وقتی محض تعرض به صدر اعظم عمامه خود را برداشته بود و اون شب اونجا افطار میهمون بود، شاهد واقعه اون شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند، از من گرفتند. شب قبل هم مرا پیش نایب السلطنه بردند. شما که آدم عاقلی هستید میدانستید نباید همچون سندی داد. به چه عنوان از شما سند گرفتند و چه گفتند؟ عنوان سند این بود که بعد از اون که من به اونها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و همهمه است، بلوا و شورش خواهند کرد برای مسئله تنباکو، قبل از وقت علاجی بکنید، و به نایب السلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی، تو پسر پادشاهی، تو وارث سلطنتی، کشتی به سنگ خواهد خورد، این سقف بر تو پایین خواهد آمد، دور نیست خطری به سلطنت چندین سالی ایران وارد شود، یک دفعه این امت اسلامیه از میان خواهد رفت. اون وقت قسم خورد که من غرضی ندارم، مقصودم اصلاح هست. تو بیا یه کاغذی به این مضمون بنویس، بنویس ای مؤمنین، ای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شد، بانک ایجاد شد، تراموا در مقابل مسلمین راه افتاد، امتیاز راه اهواز داده شد، معادن داده شد، قندسازی و کبریتسازی داده شد، ما مسلمان ها به دست اجنبی خواهیم افتاد، رفته رفته دین از میان خواهد رفت، حالا که شاه ما به فکر ما نیست خودتون غیرت کنید، همت کنید، اتفاق و اتحاد نمایید، در صدد مدافعه برایید. تقریبا مضمون کاغذ همین است. چنین کاغذی به من دستورالعمل داد و گفت همین مطالب را بنویس، ما به شاه نشان خواهیم داد و میگوییم در مچه شاه افتاده بود، پیدا کردیم تا در صدر اصلاح براییم. نایب السلطنه قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نخواهد بود و بلکه قرض دولت است که در حق تو مواجب برقرار کند و التفات کند. اون وقت از حضور نایب السلطنه که رفتیم به خانه وکیل دوله، اونجا نوشته را باز به قهر و جبر و تهدید نوشتم. وقتی که نوشته را از من گرفتن، مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است. قلمدان را جمع کردند، اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند، سپایه سربازی حاضر کردند که مرا لخ کنند، به سپایه ببندند که رفقایت را بگو، مجلستون کجاست، رفقایتون کی هستند. هرچی گفتم چه مجلسی، چه رفیقی، من با همه مردم راه دارم، از همه افواه شنیدم، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم، مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم. چاقو و مقراض که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارند، در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم. رجب علی خان ملتفت شد، چاقو را برداشت. مقراض پای بخاری افتاده بود. والی که رو به قبله نشسته بود دعا می‌خواند. گفتم شما رو به حق این قبله و به حق همین دعایی که میخوانید قرضتون چه چیز است؟ در این بین کاغذی هم از نایب السلطنه به اونها رسیده بود. کاغذ را خواندند و پشت و رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته است که حکم شاه است که مجلس و رفقای خود را حکمن بگویی و الا این اسباب داغ و درفش حاضر است و تازیانه. من چون مقراض را پای بخاری دیدم، به قصد این که خودم را به مقراض برسانم، گفتم بفرمایید بالا تا تفسیر را با شما عرض کنم. داغ و درفش لازم نیست. دست والی را گرفتم، کشیدم به طرف بخاری، خودم را به مقراض رساندم و شکم خودم را پاره کردم. خون سرازیر شد. در بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از آن حضرات مضطرب شده بنای معالجه مرا گذاردند. زخم را بخیه زدند. دنباله همون مجلس است که 4.5 سال من بیچاره بیگناه که به خیال خودم خدمت به دولت کردم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قزوین به انبار، در زیر زنجیر مبتلا بودم. در 4.5 سال 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی در همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از 40 روز آزاد نبودم. هر وقت که نایب السلطنه یک امتیاز نگرفته داشت، مرا میگرفت. هر وقت وکیل دوله اضافه مواجب و منصب میخواست، مرا میگرفت. عیالم طلاق گرفت. پسر 8-9 سالم به خانه شاگردی رفت. بچه شیرخوارم به سر راه افتاد. دفعه اول بعد از تقریبا 2 سال حبس که از قزوین ما را مراجعه دادن، 10 نفر ما را مرخص کردند. 2 نفر از اون میان که بابی بودن، یکی حاجی ملا علی اکبر شه میرزادی و یکی حاجی امین بود، قرار شد به انبار برون. ولی چون یکی از اون بابی ها مایه دار بود، پولی خدمت حضرت والا تقدیم کرد، او را مرخص کردند و من را به جای اون بابی باز به انبار فرستادن. واضح هست انسان از جان خودش سیر می شود و بعد از گذشتن از جان هر چه می خواهد می کند. وقتی که به استانبول رفتم و در مجمع انسانهای عالم در حضور مردمان بزرگ شرح حال خودم را گفتم، به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بی‌عدالتی، چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از دست این ظالمین خلاص نکرده باشم. تمام این تفصیلات که شما میگویید به سوال اول من قوت میدهد. از خود شما انصاف میخواهم. اگر شما به جای شاه شهید می شدید، نایب السلطنه و وکیل دوله یک نوشته به اون ترتیب پیش شما می آوردن و اون تفصیلات را به شما می گفتن، شما جز این که مقاومت کنید چاره داشتید یا خیر؟ پس در این صورت مقصر این 2 نفر بودند و به قتل اولویت داشتن. چی شد که به خیال قتل اونها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید؟ تکلیف بیغرضی شاه این بود که یک محقق ثالث بیغرضی بفرستن میان من و آنها تا حقیقت مسئله را کشف کند. چون نکرد او مقصر بود و سالهاست که به این منوال سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری است. مگر این سید جمال الدین، این ذریه رسول صلی الله علیه و آله، این مرد بزرگ چه کرده بود که به اون افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم کشیدن، زیر جامش را پاره کردن، اون همه افتضاحات به سرش آوردن؟ او غیر از حرف حق چه می گفت؟ این آخونده چلاغ شیرازی که جانب آقا سید علی اکبر فال اسیری حاکم وقت شیراز قوام الملک فلان فلان شده را تکفیر کرد، چه قابل بود که بیاین توی انبار اول خفش کنن بعد سرش را ببرند؟ من خودم اون وقت در انبار بودم، دیدم با او چه کردن. آیا اینها را خدا بر می دارد؟ اینها ظلم نیست، اینها تعدی نیست. اگر دیده یه بصیرت باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشیدند، در همان نقطه گلوله به شاه خورد. مگر این مردم بیچاره و این یک مش رعیت ایران ودایع خداوند نیستند؟ قدر پایتون رو از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و در اشخاباد و اوائل خاک روسیه هزار هزار رعایای بیچاره ایران رو میبینید که از وطن عزیز خود، از دست ظلم و تعدی فرار کرده، کثیف‌ترین کسب و شغلها را از ناچاری پیش گرفتن. هرچه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در اون نقاط میبینید ایرانی هستند. آخرین گله های گوسفند شما مرتل لازم دارند که چرا کنن، شیرشون زیاد شود، هم به بچه های خود بدن و هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارن بدوشید و شیر که ندارن گوشت بدنش را بکلاشید و بتراشید. گوسفند های شما همه رفته و متفرق شدن. نتیجه ظلم همین است که میبینید. ظلم و تعدی بی حد و حساب چیست و کدام است و از این بالاتر چه می شود که گوشت بدن رعیت را می کنند، به خورد چند جرباز شکاری خود می دهند؟ قباله ملکیت جان و مال و عرض و ناموس یک شهر یا مملکت را به او می دهند. رعیت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور می کنند که یک زن منحصر به فرد خود را از اضطرار طلاق می دهد و خودشون صد تا زن می گیرن و سالی 1 کرور پولی که به این خونخاری و بیرحمی از مردم می گیرن خرج عزیز و سلطان ملیجک می کنن که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حظ نفس شخصی. خرج عزیز و سلطان می کنن و غیرب و غیرب و غیرب. اون چیزهایی که همه اهل این شهر می دانند و جرأت نمی کنند بلند بگویند. حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد، یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد. مردم سبک شدند. دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعهد چه خواهند کرد. به عدالت و رأفت و درستی جبر قلوب شکسته را خواهند کرد یا خیر؟ اگر ایشان چنان که مردم منتظرند یک آسایش و گشایشی به مردم عنایت بفرمایند، اسباب رفاه رعیت می شود، بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند، البته تمام خلق فدوی ایشان می شوند و سلطنتشون قوام خواهد گرفت و نام نیکشون در صفحه روزگار باقی خواهد ماند و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد. اما اگر ایشان همون مسلک و شیوه را پیش بگیرند، این بار کج است و به منزل نخواهد رسید. حالا وقتی که به محض تشریف آوردن بفرمایند و اعلان کنند که این مردم حقیقتاً در این مدت به شماها بد گذشته است، کار بر شما سخت بوده، اون اوضاع برچیده شد، حالا به ساعت عد گسترده است و بنای ما بر معدلت است، رعیت متفرق شده را جمع کنند، امیدواری بدهند، قرار صحیحی برای وصول مالیات به اطلاع ریش سفیدان رعایا بدهند که رعیت تکلیف خود را بداند، در موعد مخصوص خودش مالیات خودش را بیاورد بدهد. هی محصل پی محصل نرفت که یک تومان اصل را 10 تومان فر بگیرند و غیره و غیره. سوال: در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بود و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید، پس باید تصدیق بکنید به این که اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود، البته بهتر است. حالا ما می‌خواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم. باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیبات تازه شویم. در این صورت باید بدانیم که اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و خیالشون چیست، و این رو هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب جنایت هستید، یا کشته می شوید یا شاید چون خیالت خیر عامه است نجات بیابید. امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد، برای اینکه صلاح دولت نیست. فقط می‌خوایم بشناسیم اشخاصی را که با شما هم عقیده هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقتی به مشاوره آنها محتاج شویم. صحیح نکته می‌فرمایید. من چنانچه به شما قول دادم و قسم خوردم، به شرافت و ناموس انسانیت خودم قسم می‌خورم که به شما دروغ نخواهم گفت. هم عقیده من در این شهر و مملکت بسیار هستند. در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان امرا بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار، در جمیع طبقات هستند. شما می‌دانید وقتی که سید جمال الدین به این شهر آمد، تمام مردم از هر دسته و طبقه، چه در تهران و چه در حضرت عبدالعظیم، به زیارت و ملاقات او رفتند، مقالات او را شنیدند، و چون هرچه می گفت لله و محض خیر عامه مردم بود، همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند. تخمه خیالات بلند را در مزارع قلوب پاشید، مردم بیدار بودند، هوشیار شدند و حالا همه کس با من هم عقیده است. ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و من و همه مردم است، قسم از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت. سید هم که در استانبول است، هر کاری که می توانید و از دستتون برمی آید بکنید. دلیلش هم واضح است که اگر همچو خیال بزرگی رو من به احدی می گفتم، مسلماً نشر می کرد و مقصود باطل می شد. وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سوس عنصرن و حب جاه و حیات دارن. در آن اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیره در میان بود، که مقصود فقط اصلاح اوضاع بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود، چقدر از این ملک ها و دوله ها و سلطنه ها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودن و می گفتن تا همه جا حاضریم، همین که دیدن برای ما گرفتاری پیدا شد، همه خود را کنار کشیدن. من هم با اون همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم، چنانچه به جهت همین کتمان سر. اگر بعد از خلاصی یک دور می زدم، مبالغی می توانستم از آنها پول بگیرم، ولی چون دیدم نامرد هستند، گرسنگی خوردم، ذلت کشیدم، دست پیش احدی دراز نکردم. در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و همدستی شما گرفتار شدند، گویا حاجی سیاه از همه پرماده تر باشد. خیر، حاجی سیاه مردی که مزبزب خودپرستی است، ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نمی کرد. او ضمناً آب گل می کرد که برای ذل السلطان ماهی بگیرد. خیالش این بود که بلکه ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا، خیالش این بود که بلکه ذل السلطان شاه بشود و میرزا علی امین الدوله صدر اعظم و خودش مکنتی پیدا کند، چنانچه حالا قریب 16,000 تومان در محلات ملک دارد همون اوقات 3000 تومان از ظل السلطان به اسم سید جمال الدین گرفت، 900 تومان به سید داد، باقی را خودش خورد. شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید، ممکن بود بعد از خلاصی که دسترس داشتید که خودتون را به یک ثالثی ببندید، مثلا مثل صدارت اعظمی، چنانچه معمول اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست می روند، متحصل می شوند و حرف حساب خود را عاقبت می گویند و رفع تعدی از خود می کنند. شما هم می خواستید این کار را بکنید؟ اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمی شد، اون وقت دست به این کار می زدید؟ کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست؟ بله، انصاف نیست از برای گوینده این کلام به توهم این که در دفعه ثانی من رفته بودم عرض حال خود را به صدارت عظما بکنم، باز نایب السلطنه مرا گرفت و گفت چرا به منزل صدر اعظم رفتی؟ وانگهی شما هم میدانید همین که در یک مسئله پای نایب السلطنه به میان میآمد، صدر اعظم و دیگران ملاحظه میکردند، جرأت نمیکردند حرف بزنند، اگر هم حرف میزدند شاه اعتنا نمیکرد. این تپانچه شش لول بود که داشتی؟ خیر، پنج لول روسی بود. از کجا تحصیل کردید؟ در بار فروش، از شخص میوه خری که برای بادکوبه میوه حمل میکرد. 3 تومان و 2000 به انضمام 25 فشنگ خریدم. اون وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافعه خریدم و در خیال نایب السلطنه هم بودم. در استانبول اون وقتی که در خدمت سید شرح حال خود را می گفتید، ایشان چه جواب می فرمودن؟ جواب فرمودن با این ظلم ها که تو نقل می کنی به تو وارد شده، خوب بود نایب السلطنه را کشته باشی، چه جان سختی بودی و حب حیات داشتی، به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنیست. با وجود این امر که سید تصریح کرد، پس شما چرا او را نکشتید و شاه را شهید کردید؟ همچون خیال کردم که اگر او را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کش، پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه شهید به گردش می آمده، این کار را می خواستی بکنی. خیر، من همچو اراده نداشتم و این حرف من نیست و نمی دانستم که شاه به گردش شهر خواهد آمد و این قوه را هم در خودم نمی دیدم. روز پنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم می آید. در خیال دادن عریضه به صدارت عظما بودم که امنیت بخواهم. عریضه را هم نوشته حاضر در بغل داشتم و رفتم توی بازار، منتظر صدر اعظم بودم. خیالم از دادن عریضه منصرف شد و یک مرتبه به این خیال افتادم. رفتم منزل، تپانچه را برداشته آمدم، از درب امامزاده حمزه رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه او وارد شد. آمد توی حرم زیارتنامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید. دم در یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه شود، تپانچه را آتش دادم. شاه شهید به طرف شما مستقبل می آمد؟ شما را می دید یا خیر؟ بله، مرا دید و تکانی خورد و تپانچه خالی شد. دیگر من نفهمیدم. حقیقتاً اطلاع ندارید که تپانچه چی شد؟ میگویند در اون میان شما زنی تپانچه را ربود و برد. خیر، زنی در میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نهلیس شدند که این طور زنان شیردل میان آنها پیدا میشود. من شنیدم و شهرتی دارد که همون وقتی که سید شما را مأمور به این کار کرد، زیارتنامه‌ای برای شما انشا کرد و به شما گفت شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سید اصلا پرستش مصنوعات را کفر می داند و می گوید باید سانه را پرستید و سجده به سانه نمود، نه به مصنوعات طلا و نقره. به مزار و مرقد معتقد نیست و جان آدم را برای کار خیر حقیقتاً چیزی نمی داند و وقعی نمی گذارد. با اینکه همه این بلیات و صدمات را برای او کشیدم، صدای چوبها را که به من می زدن می شنید. هر وقت که من حرف زدم و ذکر مسائل خود را می کردم، می گفت خفه شو، روزخانی مکن، مگر پدرت روزخان بوده؟ چرا عبوسی می کنی؟ با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن، چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر می کشند همینطور با کمال بشاشت ذکر می کنند. در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ محمد اندرمانی مثل اون سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید، حرفی می زد یا خیر؟ نه والا، بلکه حضراتی که اونجا بودند او را مذمت می کردند که نه به من سلام کرد و نه آشنایی داد، و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من کردند و نه حرفی زدند. شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد خودش می گفت دو مجلس در صحن با شما صحبت کرده بود. بله راست است. ملا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات می کرد؟ چون خودش می گفت مدتی برای او خدمت کرده، چیزی به من نداد. چه خدمتی؟ 3 عریضه و 2 اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت. دوایی که علاج سالک و کچلی را می کند می دانستم، اعلام کردم. اون روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود، کاهو و سرکشیره خورده بودید. در ضمن صحبت شما چی گفته بودید که اون این شعر را خوانده بود؟ دنیا نیرزد اون که پریشان کنی دلی. خیلی عجیب است من به یک همچو آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد. همون روز که بعد از خوردن کاهو و سرکشیره مراجعت کردید، او میگفت 3 نفر به شما رسیدن، یک سید، یک آخوند، یک مکلا، با شما کنار کشیدن به قدر 3 ربع ساعت نجوایی با هم کردید، بعد اونها رفتن و شما به منزلتون اومدید. حاجی سید جعفر خادم حضرت عبدالعظیم هم میگفت من در به خانه نشسته بودم، دیدم که اونها میآیند، برخواستم رفتم تو. اون 3 نفر کیا بودن؟ حاجی میرزا احمد کرمانی با یک سید که هیچ نمیشناختم، با 100 دینار که توی عمامش گذاشته بود سفر کردند و رفتن. کجا رفتن؟ شما اطلاع دارید؟ میگویند به سوی همدان رفتن. خیر والا، ایش نمیدانم که به کدام سمت رفتند. همینقدر میدانم در سر دو راه استخاره کردند که به کدام طرف بروند. استخارهشون به طرف بالای کهریزک حرکت کردن راه داد و رفتن. از این حرکت متوکلن علی الله اونها همچون معلوم می شود که از قصد شما چیز دانستند و برای اون که به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس اینکه مبادا شما حرکتی بکنید و اونها گرفتار بشوند رفتند. شبهه نباشد که حاجی میرزا احمد رو من آدم صفیحی می دانم. مثل من آدمی که یک همچون حرکت بزرگی را می خواهد بکند، به مثل حاجی میرزا احمد آدمی نیت خودش را بروز نمی دهد. شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدر اعظم را خواهم کشت. با صدر اعظم چه عداوتی داشتید؟ خیر، این مقالات دروغ است. بله، در اوائل امر که سید را اذیت و نفی کردن، خدشه‌ای برایش حاصل شده بود که حضرت صدارت سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شدند. ولی بعد در استانبول متواترن برای او ثابت شد که صدر اعظم دخیل این کار نبود و نایب السلطنه سبب شده بود. من هم به خیال کشتن ایشان نبودم. در این مدت که شما از استانبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید هیچ به شهر نیامدی؟ چرا؟ یک مرتبه آمدم، مستقیما به منزل حاجی شیخ حاجی نجم‌آبادی رفتم، دو شب هم مهمان ایشان بودم، از من پذیرایی کردند، یک تومان خرجی از ایشان گرفته مجددا همین طوری که مخفی به شهر آمدم به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگه به شهر نیومدین؟ با کسی ملاقات نکردین؟ خیر، ابدا به شهر نیومدم. پس پسر تا کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم، پسرم را آوردن حضرت عبدالعظیم، چند شب او را نگه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی است مطلقه است. پسرم را آورد و مراجعت کرد. بعد از چند روزی باز آمد، پسرم را برگردانید. شما از کجا در تمامی این شهر آقا شیخ حادی را انتخاب کردید و به منزل او آمدید؟ مگر سابقه آشنایی و اختصاصی با او داشتید؟ اگر سابقه اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمی کرد. آقا شیخ حادی نجم‌آبادی به احدی اعتنا ندارد، تمام مردم را در کوچه روی خاک پذیرایی می کند. مگر آقا شیخ حادی با شما هم عقیده و هم خیال است؟ اگر هم خیال و هم عقیده نبود که منزلش نمی رفتم. پس یقین است از نیت خودت در شهادت شاه شهید به ایشان هم اظهار کردی؟ خیر، لازم نبود به ایشان اظهاری بکنم. از طرف سید جمال الدین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتید؟ مگر پستخانه و وسایل دیگه قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد؟ وانگه شما پی چی میگردید؟ مگر آقا شیخ حادی تنهاست که با من هم خیال باشد؟ عرض کردم اغلب مردم با من هم خیال هستند، مردم انسان شدند، مردم انسان شدند، چشم و گوششون باز شده است. اگر مردم همه با شما هم خیال هستند، پس چرا آحال و افراد مردم از بزرگ و کوچک، زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه و زاری می کنند؟ در خانه ای نیست که عزا بر پا نباشد. این ترتیبات عزاداری ناچار مؤثر است، اسباب رقت می شود. اما بروید در بیرونها حالت فلاکت رعیت را تماشا کنید. حالا واقعا به من بگویید ببینم بعد از این واقعه بی نظمی در مملکت پیدا نشده است؟ طرق و شوارع مخشوش نیست؟ به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب و قصه و به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب قصه و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری و بی تربیتی معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند. شما که اونقدر قصه مملکت را میخورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید، اول چرا این خیال را نکردید؟ مگه نمیدونستین کار به این بزرگی البته اسباب بی‌نظمی و اختشاش میشود؟ اگر حالا نشده باشد، خواست خدا و اقبال پادشاه است. بله راست است، اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید، برای اجرای مقاصد بزرگ تا خونریزی ها نشده است مقصود به عمل نیامده است. اون روزی که امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بود، تو رفتی دستش را بوسیدی، به او چی گفتی و او به تو چی گفت؟ امام جمعه با پسراش و معتمد و شریعه آمدن. من توی صحن رفتم دستشو بوسیدم. به من اظهار لطف و مهربانی فرمودند و گفتند کی آمدی؟ آمدی چه کنی؟ گفتم آمدم بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر، و مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر اعظم توسط کنند، یعنی پادرمیانی، خدمت صدر اعظم توسط کنن، کار مرا اصلاح نمایند که من از شر نایب السلطنه و وکیل الدوله آسوده بشوم. ولی پسرهای امام جمعه به من گفتند شهر اومدن ندارد. این روزها در شهر به واسطه نان و گوشت و پول سیاه برهم خواهد خورد و بلوایی می شود. خود امام جمعه هم به من امیدواری و اطمینان داد. با معتمد و شریعه چه می گفتی و چه نجوا می کردی؟ همین را می گفتم که خدمت آقای امام شرح حال مرا بگوید. آقا را وادارد که از من توسط کند، میانجی بشود. ملا صادق کوسج محرر، آقا سید علی اکبر فال اسیری، او با تو چه کار داشت؟ شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم به منزل تو آمده بود. خود آقای سید علی اکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم. من به قدر نیم ساعت با او حرف زدم، التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کند که شر حضرات در امان باشم بیایم شهر. آقا سید علی اکبر گفت من کاری به این کارا ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد از این مقوله صحبت میکردیم. از آقا شیخ هادی هم اون دو شبی که آمدم منزلش همین خواهش را کردم. او گفت این مردم قابل این نیستن که من از اونها خواهش کنم، ابدا از اونها خواهش نمی کنم. چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدن به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقا شیخ هادی نرفتی؟ واقعا راست بگو، شاید کاغذ و پیغامی برای او داشتی. خیر، کاغذ و پیغامی نداشتم، مگر اینکه آقا شیخ هادی را از سایر مردم انسان تر می دانم. با او می شود دو کلام صحبت کرد. مثلا از چی قبل صحبت کردی؟ والا مشرب آقا شیخ هادی معلوم است که چی قسم صحبت می کند. او روزها که در کنار خیابان روی خاک ها نشسته است، متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلا 20,000 نفر آدم درست کرده است که پرده از پیش چشمشون برداشته و همه بیدار شدن، مطلب فهمیدن. او با سید جمال الدین هم خصوصیت و ارسال و مرسولی دارد. چه عرض کنم، درست نمیدانم که ارسال و مرسول دارد، اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی میداند. هر کس که اندک بصیرتی داشته باشد میداند که سید دخلی به مردم روزگار ندارد. حقایق اشیا جمیعا پیش او مکشوف است. تمام فیلسوف ها و حکمای بزرگ فرنگ و همه روی زمین در خدمت سید گردنشون کج است و هیچ کس از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست. واضح است آقا شیخ هادی هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که به آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب الزمان درست کرده اند بی جهت انتظار ظهور بکشد. هر کس به این آثار و علامات پیدا شد، صاحب الزمان عصر خیش است. دولت ایران قدر سید را نشناخت و نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع ببرد. به اون خفت و افتضاح او را نفی کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را می داند. وقتی که سید از ایران رفت به لندن، سلطان چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک تو است که دور از حوزه اسلامیت به سر ببری و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام از آن مسلمان به گوشت بخورد، با هم زندگی کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد. آخر ملکم خان و بعضی ها به او گفتن همچو پادشاهی اونقدر به تو اصرار می کند، البته صلاح در رفتن است. سید آمد به استانبول. سلطان فورا خانه عالی به او داد. ماهی 200 لیره مخارج برایش معین کرد. شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برایش می رسید. اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادهش هست. در آن روزی که سلطان او را در بیلدیز دعوت کرد و در کشتی بخار که توی دریاچه باغش کار می کند نشسته، صورت سید را بوسید و در آنجا بعضی صحبت ها کردن. سید تعهد کرد عنقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالمؤمنین کل مسلمین قرار بدهد. این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه را باز کرد، به وعده و نوید و استدلالات عقلیه بر آنها مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به آنها دست بیابند. اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت، به طرف خلافت نظر افکند. چنین کرد و چنان کرد. در همون اوقات فتنه سامره و نزاع بستگان مرحوم شیرازی با اهل سامره و سنی ها برپا شد. سلطان عثمانی تصور کرد که این فتنه را مخصوصا پادشاه ایران محرک شده است که بلاد عثمانی را مغشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورت ها کرد و گفته بود ناصرالدین شاه به واسطه طول مدت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است که فقط به واسطه سلابت او علمای شیعه و اهل ایران حرکت نمی کنن تا با خیال ما همراهی کنن و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید یک فکری کرد و به سید گفت تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. تو که در مجلس صحبت سلطان و سید حاضر نبودی، از کجا این تفصیلات را می دانی؟ سید از من محرمتری نداشت، چیزی را از من پنهان نمی کرد. من در استانبول که بودم از بس که سید به من احترام می کرد در انظار تمام مردم تالی خود سید به قلم رفته بودم. بعد از سید هیچ کس به احترام من نبود. تمام اینها را خود سید برای من نقل کرد. خیلی صحبت ها از این قبیل سید برای من نقل کرد ولی خاطرم نیست. سید وقتی که به نطخ می افتاد مثل ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل می گرفت. مگر می شد همه را حفظ کرد؟ خوب، در صورتی که شما در استانبول به اون احترام بودید، دیگر به ایران آمدید چه کنی که اونقدر به این اون التماس کنی برای تو امنیت حاصل کنن؟ مقدر این طور بود که بیایم. و این کار به دست من جاری شود. تحصیل امنیت را هم برای اجرای خیال خود میخواستم بکنم. خوب، از مطلب دور افتادیم. بعد چی شد؟ سید به علمای شیعه و ایران کاغذهایی که نوشته بود اثری هم کرد، یعنی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردند. این آخوندها و ملاهای لاشخور را مگر نمیشناسید؟ وعده پول و امتیازات بشنوند دیگر آرام نمیگیرند. خلاصه بعد از اون که تدبیرات سید گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن گذاشت، چند نفر از نزدیکان سلطان و مذبذبین منافق که دوروبر او بودن مثل ابوالهدا شیخ الاسلام استانبول، مثل ابوالهدا و غیره به میان افتاده خواستن خدمات سید را به اسم خودشون جلوه بدهن. سلطان را در حق سید بدگمان کردن و به واسطه ملاقاتی که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنی سلطان کردن که سید از تو مایوس شده است، میخواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم که مالی خولیا و جنون دارد متصل، خیال میکند که الان زنهایش میآیند و میکشندش. به سوء زن افتاد. پلیس های مخفیه به سید گماش، اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او منع کرد. سید هم رنجش حاصل کرد، اصرار کرد که میخواهم بروم لندن. این بود که دوباره اصلاح کردن، پلیس های مخفیه را از دور او برداشتن، دوباره اسب و کالسکش را دادن. بعد از اصلاح سید میگفت حیف که این مرد دیوانه است و مالی خولیا دارد، ولی باز هم چون اسمش در اذهان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد. هر کس سید را دیده است می داند که او چه شوری در سر دارد. ابدا در خیال خودش نیست. نه طالب پول است، نه طالب شعونات است، نه طالب امتیاز. زاهدترین مردم است. فقط می خواهد اسلام را بزرگ کند. حالا هم اعلی حضرت مظفرالدین شاه به این نکته ملهم بشود، سید را بخواهد استمالت کند، این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد. یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمئن می شود که به ایران بیاید؟ بله، من سید را می شناسم. همینقدر که یکی از دولتهای خارجه را ضامن بدهند که جان او در امان باشد، او دیگر در بند هیچ چیز نیست. خواهد آمد، شاید بتواند خدمتی به اسلامیت بکند. وانگهی او یقین می داند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خشک نخواهد شد. میرزا ابو تراب خان نظم الدوله یادداشت زیر را در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است. هو العلیم، این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابو تراب و جناب حاج حسین قلی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضای حرامزاده ملعون به عمل آمده، لکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکتومات بروز خواهد داد. اما اجالتاً از این چند مجلس سؤال و جوابی که این غلام خانزاد با این ملعون حرامزاده کرده است، چیزی که بر غلام معلوم و یقین شود این است که او به طوری که خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال صلاح مردم و خیر عامه نبود و تمام این مهملات و مزخرفات را از سید جمال الدین ملعون شنیده، فقط از شدت فسخ و نادانی شیفته و فرایی اون سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمد به دستورالعمل سید آمده این کار را کرده است. حالا اگر سید خیالاتش به جای دیگر مربوط بوده باشد مسئله علاحده است و در خصوص اون مهملاتی که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند دور نیست در میان مردم بعضی ها هم عقیده داشته باشد. اما در این خیال شومی که داشت گویا هم دستی نداشته است. اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. نظم الدوله غلام جان نصار ابو تراب ذی الحجه 1313. شنوندگان محترم، یک استنتاق دیگر از میرزا رضا شده، از او یک سری پرسش های دیگر هم شده که در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم ثبت کردم و اینجا قرائت نمی کنم. اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی است که عصر روز سه‌شنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمان فرما، مخبر الدوله، مشیر الدوله، سردار کل، نظم الدوله، امین همایون و حاجی حسین قلی خان امیر تومان بیان کرده است. برای مطالعه استنتاق دوم به سایت خودم مراجعه بفرمایید. بخش غبارزدایی از آینه ها www.hamnishinbahar.net. غیر از این بازجو ابو تراب خان نظم الدوله در رابطه با قتل ناصرالدین شاه از 8 نفر دیگر هم که به نوعی با میرزا رضا کرمانی مرتبط بودند بازجویی کرده که شرح سوال و جوابها را به طور کامل در مقاله آوردم. از قول خود بازجو میخوانم: صورت استنتاخ با میرزا تقی پسر میرزا محمد رضای ملعون، صورت سوال و جواب با عیال میرزا رضا، صورت استنتاق با ملا حسین پسر میرزا محمد علی متولی مقبره سرور السلطنه، صورت استنتاق با شیخ محمد در منزل ناظم التولیه، صورت استنتاق با شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد، تقریرات فراش باشی حضرت عبدالعظیم، تقریرات ملا حبیب خادم آستانه حضرتی، تقریر مشهدی غلام حسین فراش آستانه. در پایان اضافه بکنم بازجو میرزا رضا ابوترابخان نظم الدوله در اواخر عمر در باغ ییلاقی خیش در سوهانک میزیست و عادت به گردش در اطراف با الاغ داشت. در سال 1306 خورشیدی روی الاغ سکته کرد و اونچنان که خیشانش گفتند در کنار جاده افتاد. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. در مقاله منابع بحث همه اشاره شده است. بار دیگر از شما تشکر می‌کنم.